با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 21 ژانویه 2017 و دوم بهمن ماه 1395. امروز بازم بخش وسیعی از برنامه رو صرف اخبار ایران می‌کنم، برای اینکه هفته گذشته من فرصت نکردم واقعا راجع به در واقع تشییع جنازه‌ای که برای هاشمی رفسنجانی بود راجع به اون من صحبت نکردم، فقط خاطرات خودم رو راجع به هاشمی رفسنجانی اینجا باز کردم. ولی خود تشییع جنازه‌اش یکی از اون اتفاقات بوده که باید باز بشه و عزیزان چون خودشون که در ایران در واقع حضور دارن نامه نوشتن، در واقع من این هفته دو تا نامه رو که از اونجا رسیده و شاهدان عینی قضایا بودن برای عزیزان میخونم و بعد نظر خودم رو راجع به قضایا برای عزیزان باز میکنم. بنابراین بیشتر برنامه راجع به اخبار ایران خواهد بود، ولی در سطح جهانی هر شبت که اخبار امریکا که ما میدونیم دیروز در واقع مراسم سوگند و تحلیف دونالد ترامپ بود در کاپیتول یا به اصطلاح کنگره امریکا و عزیزان شاید ناظر و شاهد بودن و من برای اولین بار واقعا این مراسم رو نشستم و نگاه کردم، چون میدونستم که غیر عادی خواهد بود و براستی هم غیر عادی بود و درس‌های آموزنده‌ای واقعا توش بود و از این جهت راجع به اون در واقع می‌شود گفت بقیه برنامه راجع به اون خواهد بود و تفسیرهایی که راجع به این قضیه اومده و چه خواهد شد، برای اینکه اثرات این قضیه و روی کار اومدن دولت جدید یه نقطه عطف میتونه باشه. حالا من راجبش صحبت میکنم. اگر فرصت بود اون وقت راجع به هر شود دنباله بحثی رو که از چند هفته پیش من آغاز کردم راجع به فلسفه تاریخ که بالاخره این باید ادامه پیدا بکنه و من قول دادم که راجع به انقلاب اکتبر ابتدا صحبت بکنم، بعد انقلاب چین و غیره و غیره و همینطور بریم جلو تا ببینیم اوضاع دنیا به چه سوی داره میره، جهان به کدام سو میرود اگر فرصت بود. منتها قبل از اینکه یادم بره به عزیزان میخوام اگر فرضاً این هفته نرسیدیم که راجع به انقلاب اکتبر صحبت بکنم، من دو هفته پیش اسم چندین نویسنده رو بردم، یعنی در واقع توضیح دادم که اگه ما بخوایم انقلاب اکتبر رو مطالعه بکنیم چطور باید مطالعهش بکنیم، چه کتابایی رو باید بخونیم، برای اینکه همینجوری نمیشه وارد این بحث فوق العاده کانتروورسیال به قول معروف به اصطلاح کلی توش بحث و محاجه هست، هر کسی نظری داره، نظرات 180 درجه مخالف. بنابراین باید ببینیم چه نوع کتابایی رو و چه نوع ادبیاتی رو باید بخونیم، چه اونایی که در شرق و چه اونایی که در غرب، و من اسم بردم چندین نویسنده رو که امیدوارم عزیزانی که دوست داشته باشن، علاقه داشته باشن، انگیزش داشته باشن که اینو مطالعه بکنن بتونن از این دنبال به اسرائیل نویسنده ها برن و کتاباشون رو بیرون بکشن و بخونن. منتها یه کتاب رو و یه مطلب رو من اسم نبردم که اون قابل دسترسه و عزیزان رو پیشنهاد میکنم که این کتاب فراسوی سرمایه واقعا کتاب فوق العاده‌ایه. خود من نظرم اینه که بعد از کاپیتال مارکس مهمترین متن مارکسیستیه که 1995 بیرون اومد و 1996 مانسی ریویو در حقیقت تجلیل چاپش کرد، ابتدا در انگلیس چاپ شد و بعد در امریکا مانسی ریویو، متن انگلیسیش بیش از 1000 صفحه است و خوندنش فوق العاده پر اهمیته. من در حدود 350 صفحه بحران ساختاری، یعنی که چند کتابه، فراسوی سرمایه از 4 کتاب تشکیل شده، فقط من یک کتابشو در واقع که 350 صفحه باشه ترجمه کردم، بحران ساختاری نظام سرمایه، نظام سرمایه و نه سرمایه داری، سرمایه. راجع به انقلاب اکتبر فصل 4 از این کتاب راجع به انقلاب اکتبر صحبت میکنه و من اگر این هفته نرسیدیم و از جان پیشنهاد میکنم که فصل 4 این کتاب رو بخونم، که نقد از لنین آغاز میشه، یعنی با نقد لنین که خود منم اگر چیز شد از اونجا، یعنی باز در مورد انقلاب اکتبر هم باید رفت به ریشه ها و خود حزب بلشویک که به اصطلاح چه کمبودهایی داشته و چه انتقاداتی، البته انتقادات دشمنان یه چیزه، ما هم انتقاد داریم و باید توان، جرأت و انسانیت اینو داشته باشیم که از خودمون انتقاد بکنیم. تا زمانی که نتونیم انتقاد از خود رو یاد بگیریم و جرأتش رو داشته باشیم بدون در نظر گرفتن عواقبش، به قول مارکس نمیتونیم کمر راست کنیم. بنابراین اگر این هفته نرسیدین و عزیزان پیشنهاد میکنم این کتاب رو، حالا میتونن عزیزان تهیه بکنن ولی در سایت mmohit.org هستش، در بخش کتابخانه‌اش فراسوی سرمایه هست، فصل 4 مفصل از ابتدا از حزب بلشویک شروع میکنه تا فروپاشی شوروی. واقعا خوندنی این فصل و فصل مفصل و نسبتا عرصه که مبسوطیست. امروز در این حال قبل از اینکه وارد مطلب بشم، یک عزیزان انجمن گلبانگ از من خواستن که باز هفته آینده یعنی 28 ژانویه اونجا صحبتی داشته باشم که راجع به اوضاع باشم ایران و جهان خواهد بود، معمولا ساعت 7:30 بعد از ظهر. و عزیزان فرزاد اون شماره رو داری؟ اگر نداشته باشی من میتونم به عزیزان بگم. اوکی، 949-500-87-10 که عزیزان اگه بخون آدرس و زمان و غیرش رو بدونم. ولی قبل از اینکه صحبتمو آغاز بکنم، واقعا میخوام راجع به آتش سوزی که در ساختمان پلاسکو داشت، من چون همسایه این ساختمان بودم زمانی که در ایران بودم و قبلا هم آتش سوزی تو این ساختمان شد در طبقات بالاش، سال 58 بود یا 59 باز در طبقات بالاش آتش سوزی شد، چون موقع کنترلش کردم. به قدری دردناکه، آدم مناظر رو که میبینه قلب آدم جریحه دار میشه، که ببینید در این ساختمون که حرارت مرکزی نداره، پر از پارچه، پر از لباس، پر از پلاستیک، و اون وقت اونجا اجاق برقی و گازی و نفتی غذا میپزن، خودشونو با چیز علاءالدین لابد گرم میکنن بدون اینکه هیچ احساس خطری بکنن. در واقع یه بمب در حال انفجاره این ساختمون، موقعی که پر از لباس، برای اینکه تمام در واقع هم فروش پارچه، هم فروش لباس و هم پلاستیک در اونجا هستش، واقعا آدم دیوانه میشه که ببینه که این حکومت و این وضعیت چیه و چطور جان انسانها اصلا ارزش براشون نداره. این آقای القانیان در اون زمان ساخت، حالا با چه شرایطی ساختش ما نمیدونیم. بعدش این حکومت ضد بشر که اومد هم اونو اعدام کرد، هم دادش به دست بنیاد مستضعفین، یعنی آقای محسن عرشبتی رفیق دوست و برادرش مرتضی رفیق. دو تا آدم خار در واقع تاجر دلال. خب معلومه مگه اینا مواظبت میکنن از این ساختمون؟ واقعا ایمنی رو رعایت میکنن؟ در نتیجه الان معلوم نیست واقعا. حالا میگن 20 نفر از این انسانهایی که کارگران آتش نشانی که با چه پداکاری اونجا اومدن و بعدش هم چه غوغایی در اونجا شد که حتی ماشینهای آتش نشانی نمیتونستن واقعا بیشتر بیان به اونجا. یعنی اوضاع درهم برهم را آدم نگاه میکنه، تمام شرایط فراهمه که جان انسانها و مال انسانها، صدها خانواده هستیش را از دست دادن، چکهاشون، پولای نقدشون، اموالشون و غیره و غیره. واقعا من میخواستم تسلیت به تمام به بازموندگان. ما نمیدونیم چند نفر اونجا زیر این آوار موندن. این حکومت اعلام نمی کنه. در حال هر دم از این باغ یه مصیبتی میرسد در کشور ما که حالا راجبش صحبت خواهم کرد، ولی به هر حال وقت بیشتری نمیشه راجب این قضیه. و آدم هر روز میبینه که واقعا خود شهر تهران در معرض چه خطری فرضاً اگه زلزله ای چیزی بیاد. حالا ببینیم، بریم سر جریان حکومت و داستانش. من مطلب رو با نامه‌ای که از عزیزان اومده آغاز میکنم و بعد یه وارد بحثی میشم که اوضاع سیاسی ایران به چه سمتی داره میره، برای اینکه هر کدوم از این اتفاقاتی که در ایران میفته درسایی توشه. هر کدوم ارزان مثلا موقعی که هر چقدر نوار آیت الله منتظری منتشر شد، بسیاری از این نیروهای سیاسی محک خورد. ایناست که به نیروهای سیاسی محک میزن. اصلاح طلبها عکس العملش این چی بود؟ هاشمی رفسنجانی عکس العملش چی بود؟ همین تشییع جنازه هم به همین ترتیب. و بعد صحبت خواهم کرد که صحبت های اخیر آقای خاتمی چی بوده و مصاحبه ای که آقای عرصمت که مصطفی تاج‌زاده با روزنامه نوروز داشته چی بوده. تسلیم کامل. حالا هاشمی رفسنجانی به عنوان استوانه نظام و یکی از بنیانگذاران اثرگذار جمهوری اسلامی، همونطوری که از موزه گریه هایش دیدیم، دوستدار و حافظ و ضربگیر نظام بود و ضربگیر نظام بود. اینو من هفته گذشته با عزیزان گفتم، دقیقا همینطور. و این موضوع برای حاکمیت پوشیده نبود و با نفوذی که در بدنه نظام در بین روحانیت سنتی و حوزه ها و بازار و مؤتلفه که از ابتدا با مؤتلفه و تروریست ها بوده و در سطح منطقه به بین المللی، فرضاً زمانی که آقای موسوی نخست وزیر بود، موقع که از خارج می اومدن که با اون دیدار نمی کن، همه می رفتن دیدار آقای هاشمی رفسنجانی. و بعد از 88 که صحبتش کردم، در میان مردم هم نفوذ نسبی داشت که به عزیزان عرض کردم که خامنه ای با اشتباه جنایتکارانه و مهلکی که کرد در برخورد با انتخابات 88 و طرف احمدی نژاد رو گرفت، کاملا از این آدم یه قهرمان ساخت، به دست خودش یه قهرمان ازش ساخت. و در اونچه اصلاح طلبا هم در تمام موجه گیریاشون تمام گذشته جنایتکارش رو پاک میخوان بکنن و حالا بعد از 88 میگن که دیدی بهت گفتیم؟ آره، ببینید چطور به طرف مردم، یار مردم باشمی رفسنجانی، یار مردم. و بعد از 88 در بیان مردم نفوذ نسبی داشت، از شخصیت های کلیدی رژیم بود. و اشتباه هست اگر فکر کنیم نکته مرگش مایه خوشنودی نظام است که میگم خفش کردن کشتنش امثال هم و امثال. در حالی که پزشکش گفته که هم رگاش گرفته بوده و هم هرچند که کلی دارو مصرف میکرده. حالا برای فشار خون عذر میخوام، دیابت یعنی مرض قلب داشته، بنابراین شرایط برای به اصطلاح سکته قلبی کاملا به اصطلاح آماده بوده و بعدش هم موقعی که رفته تو استاد همه رو بیرون کرده، برای اینکه اینا نمیخوان که کسی بدن لختشون رو ببینه، بیرون کرده و در نتیجه معلومه چه اتفاقی افتاده. بگذاریم، هر شبت که اون یعنی هاشمی رفسنجانی تلطیف کننده فجرا و پیشگیرنده رادیکال شدن جنبش و مردم شد و از این لحاظ حکومت نقطه مؤثر حکومت اسلامی را از دست داد. کاملا همینطور، هر موقع مردم میخواستن حرکتی بکنن هم هاشمی رفسنجانی هم اصلاح طلبا جلوی مردم رو میگرفتن. ضربگیر رژیم بود. میتوان گفت با توجه با تصویر از نظر گذشته باید شاهد رادیکال تر شدن جامعه و دگرگونی، حالا اینا رو بعدا باز میکنم با این تفاصیل. حالا یک، ببینیم در تشییع جنازه حکومت چیکار. حاکمیت بهتر از هر کسی میدانست که مورد رفسنجانی موردی خاص است، برای اینکه با هر دو جناح بود و بدون شک جمعیت گستردهی شرکت خواهند کرد، برای اینکه مردم از هر موقعیتی استفاده میکنن برای اینکه بیان بیرون، برای اینکه علیه حکومت چیز بکنن. حالا میخواد مرتضی پاشایی باشه، قبلش هم آیت الله منتظری صدها هزار نفر اومدن، یا رو قبر کوروش و امثاله ها، از هر موقعیت مردم استفاده میکنن. حکومت میدونسته که این مورد خاصه و بدون شک جمعیت گستردهی شد و این وضعیت و در این وضعیت چند قدم عقب نشینی کرد و تشییع جنازه دولتی و رسمی به راه انداخت. کاملا همینطوره، مجموعه نظام را در جهت تأیید و تکریم بسیج نمود و دستور داد هاشمی را صرف نظر از وصیت نامش در قم و در کنار مرقد خمینی به عنوان اینکه از یاران امام قرار بدن، اونجا دفنش بکنن. البته شخصیت درجه دو نظام از طریق رسانه‌های تحت سلطه‌اش جار زده شد تا اوضاع و ارزش‌های تابعه را به نفع خودش مدیریت و مصادره کنند. در واقع هر کسی می‌خواد، اصلاح طلبان می‌خواستن این تشییع نظام را به اسم خودشون چیز بکنن، اصولگرا می‌خواستن به اسم خودشون، تنها چیزی رو که نمی‌خواستن مردم، که واقعاً مردم با چه هدفی اومدن و دیدیم موفق نبود و مردم با شرکت طوفانی و با دادن شعارهای متفاوت، من جمله در جواب شعار این همه لشکر آمده، طرفدار حکومت میگفتن برای رهبر آمده، در حالی که مردم میگفتن به عشق اکبر آمده، و یا در جواب شعار رهبر تسلیت میگفتن میر حسین چر روی تسلیت، که حکایت از شکاف گسترده میان مردم و حاکمیت و عدم مشروعیت و موقعیت لرزان حکومته. دو، علی‌رغم شایعه پراکنی از طرف حاکمیت و اپوزیسیون دست راستی و چپهای افراطی در خصوص عدم حیات جنبش سبز، دیدیم که جنبش سبز نمرده و زنده و پویاست و برخلاف برخی که اصلاح طلبان زرد را حاکم بر فضای سیاسی ایران شایع می کنند، این جنبش دموکراتیک سبز مردم است که بر فضای سیاسی ایران احاطه دارد و شعارهای پیام ما روشنه، حس باید بشکنه و یا زندانی سیاسی آزاد باید گردد و و و که به صورت گسترده مطرح و شعارهای انحرافی و حکومتی را خفه کرد. تا طوری که مسئولان صدا و سیما ما میدونیم بلندگوها رو خاموش و سعی میکنن گستردگی اوضاع رو کاهش بدن، که بعدا مورد اعتراض شدید مردم قرار گرفت و در همین رابطه رئیس صدا و سیما مورد اعتراض شدید واقع شد و عذرخواهی کرد. ما میدونیم سه از دیگر پیام های مهم و جدی هشدار به اصلاح طلبان حکومتی و دولت روحانی بود و اصرار به اجرای خواسته های جنبش سبز داشت و دارد. چه قول هایی؟ همین اصلاح طلبا و همین آقای روحانی قهرمانشون به مردم دادن، به کدومشون عمل کردن و هیچ گونه مماشات با حاکمیت را پذیرا نیست. چهار، هشدار و جواب کوبنده به اپوزیسیون دستراسی و تندروها و چپهای افراطی بود که در فضای مجازی برای انحراف و تضعیف جنبش دموکراتیک مردم دست بالا را داشتند، در حالی که این نشون دادن که این به اصطلاح فضای واقعا جامعه اینطور نیست که اینا میگن، چه دستراسی ها و چه چپهای افراطی که در واقع در کنار حاکمیت قرار گرفت و بعضا اینجا و آنجا نمونه ورزشگاه تبریز یا آرامگاه کوروش اینها رو اسم میبرن، البته با مدیریت حکومت جهت امنیتی کردن و غیر عادی نشون دادن فضا و سرکوب آلترناتیو واقعی که این خودش رو نشون داد. ولی من دلم میخواد نامه بعدی رو برای عزیزان بخونم و یه بحثی رو باز بخونم راجع به این قضیه. همونطور که در فضای تشییع و بعد تشییع مشاهده شد، هر دو جریان درون ساختار نظام، چه جریان غالب و چه دیگری، در واقع اصلاح طلبا به روحانی و خاتمی، هاشمی را منتسب به خود می دانستن و با انگیزه مصادره وارد میدان شدن و هر دو جناح با شایعات دروغین و شخصیت پردازی های غیر واقعی جهت انحراف افکار عمومی و جریحه دار ساختن مردم اقدام به تبلیغات گسترده کردن. اونهایی رو که اسم بردم دفعه گذشته که تجلیلی از هاشمی رفسنجانی و نادیده گرفتن تمام گذشته تباه و جنایتکارش و بعد تکیه رو گذاشتن بعد از 88 و اینجا و اونجا شعارهای طرفین قدرت از نوع مرگ بر امریکا و اسرائیل که در واقع شعارهای دروغین و ریاکارانه دستراسی های در واقع اصلا دستراسی های داعشی های آدمخوار و از این طرف هم مرگ بر روسیه و چین که در واقع اینا منعکس نشد، در حالی که فقط تاماس اردرینگ که چیز ارسوت که خبرنگار نیویورک تایمز توی تهران نوشته بود توی مقالش که موقعی که به اصلا از جلوی سفارت روسیه گذشتن چطور شعار مرگ بر روسیه و بر چین می دادن، سر داده شد و در رسانه ها و فضای مجازی منعکس شد، ولی فضای اینا فضای غالب نبود و شعارهایی از جانب انبوه شرکت کننده به توده های مردم که با ماهیت طبقاتی هر دو جناح مغایر و متضاد بود به شکل گسترده و محات بر فضای تشییع در سرتاسر راهپیمایی از قبیل شعارهایی که قبلا هم صحبتش کردیم. پیام ما روشنه، حس باید بشکنه، زندانی سیاسی آزاد باید گردن، ننگ ما صدا و سیمای ما و مرگ بر دیکتاتور، یا میر حسین کروبی رهنورد تسلیت و یا حسین میر حسین که اینا هم دیوید تاماس اردرین نوشته بود توی مقاله نیویورک تایمز که شعارهایی در واقع برای میر حسین می دادن. به عنوان نماد رهبر جنبش مردمی سر داده شد که تلویحا شکایت از پدیده‌ای می‌کرد عصبت که از زندگی و وضعیت حاکم که مردم از زندگی بر وضعیت حاکم خسته و آسی شده و از هر روزنه برای ایجاد فضای لازم جهت دگرگونی سیاسی از هر موقعیتی وارد میدان می شود و سر باز ایستادن ندارد. حال سؤال اینجاست: یک، آیا نمی شود فرض کرد که جنبش بعد از قدرتگیری تیم روحانی، اینا نکات سیاسی بسیار مهمیه که نویسنده نامه مطرح می کنه به نظر من، که باید اینا باز بشه، عزیزان وارد این بحث بشن، عزیزان فکر کنن راجع به این قضیه، نظر بدن راجع به این قضیه. آیا نمی شود فرض کرد که جنبش بعد از قدرت گیری تیم روحانی و به دنبال آن شکاف در جنبش سبز و رویکرد جدید اصلاح طلبان در خصوص تشکیل نیروهای اعتدالگرای روحانی، هاشمی، خاتمی در انتخابات اخیر مجلس شورا هفت اسفند 94، آیا با این جنبش دموکراتیک پالایش و رادیکالیزه شده، از جنبش اصلاح طلبی واقعا موجود به رهبری خاتمی گذشته و با گفتمان تغییر نظام سیاسی پا به میدان گذاشته و در حال گذار است؟ این سوال باید پاسخ داده بشه. حالا صحبت خواهم کرد که اصلاح طلبا از کجا به کجا رسیدن و آینده‌ای ندارن. دو، با توجه به فضای بسیار بد معیشتی حاکم و حاکمیت اقتصاد مملکت برانداز نئولیبرال و عدم هرچه بیشتر مشروعیت سیاسی حکومت گلایی، ضمن توجه به واقعیت عدم وجود هاشمی به عنوان عمود خیمه و بالاسر و ضربه‌گیر نظام، آیا نمیتوان تصور کرد که جنبش دموکراتیک موجود رادیکال گشته، در قدم بعدی به شعار انقلاب و دگرگونی روی خواهد کرد؟ سوالات فوق العاده حیاتیه برای آینده جنبش در ایران. سه، با توجه به نظر و خواست مشترک اصلاح طلبان، یعنی زیر مجموعه هاشمی، خاتمی، روحانی با حاکمیت، حالا برای عزیزان خواهم گفت که صحبتهای آقای خاتمی چی بوده، آخرین صحبتش در همون مؤسسه باران، عرض و خواست مشترک اصلاح طلبان با حاکمیت، یعنی اصولگرایان و جناح غالب نظام، در خصوص حفظ نظام و شیوه اقتصاد نئولیبرال و اجرای مقررات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، علی‌رغم اختلافاتی که با هم دارن، چون اختلافاتشون رو هم خواهم گفت، بر سر تقسیم ثروت و قدرته، نه بر سر مردم، نه بر سر منافع مردم، آیا می شود اصلاح طلبان و اعتدالیون را کماکان نیرو و تضاد بالقوه فرض و خطر آن را جدی گرفت، در صورتی که تعیین کننده اصلی شرایط مادی حاکم بر جامعه است؟ این بخش از نوشته این عزیز جوابی به صحبت من، صحبت هفته گذشته من، که من گفتم باید خطر آینده را دید و در نتیجه این عزیز برداشتش اینه که فکر میکنه تضاد اصلی رو در حال حاضر من اصلاح طلبا میدونم، در حالی که اینطور نیست. تضاد اصلی مردم در واقع با کل حاکمیت و اصلاح طلبان ثابت کردن که بخش حکومتی هم. حالا برای عزیزان میخونم چه ببینن خاتمی که در واقع رهبر اصلاح طلباش چطور ترسش برداشته، واقعا حراس داره از این که این در واقع عمود این خیمه که فعلا از دست رفته، مثل این که در واقع به اصلاح اون خود عمود هستی خودش رو از دست داره. عزیزان دقت بکنن که چطور خاتمی تسلیم کامل در واقع به عنوان رهبر اصلاح طلبا. گفته های خاتمی در مؤسسه باران چهارشنبه گذشته 29 دی: انشقاق و محدود کردن افراد انقلابی که می توانند منشأ و منشأ خیر باشند به نفع هیچ کس نیست. امیدوارم بزرگان کشور به خصوص مقام معظم رهبری ما را وارد عرصه جدیدی از زندگی برای خدمت به مردم و اعتلاء کشور کنند. نباید در گذشته بمانیم و آقای هاشمی هم همین را میخواست. امیدوارم آشتی نسبی که از اثرات در گذشته آیت الله هاشمی، منظورش اینه که چون همه با هم اومدن، هر دو یکی به نفع رهبر و یکی به نفع اکبر رأی دادن، بنابراین این یک آشتی موقت بدون اینکه درگیری و خشونتی در اونجا بشه، بنابراین این آشتی موقت سرچشمه گرفته با محوریت مقام معظم رهبری ادامه داشته باشه، با محوریت مقام معظم رهبری، یعنی تسلیم کامل. خواستم راجع به این قضیه من یه اشاره‌ای بکنم. اصلاح طلبا موقعی که در سال 76 در واقع می شود این طور گفت، الان بعد از گذشت زمان اصلاح طلبا واقعا دست پرورده هاشمی رفسنجانی بودن، فقط الان کاملا مشخصه که به اصطلاح در واقع موقعی که هاشمی رفسنجانی اومد، ما می دونیم یکی از مؤسساتی در کنار مجمع تشخیص مصلحت نظام به وجود آورد، اون مطالعات استراتژیک بود که صدها کتاب از دست راستی ترین، از ماکس وبر گرفته، کارل پوپر گرفته، میلتون فریدمن گرفته، فردریک فون هایک گرفته و تمام دست راستی های مکتب شیکاگو و واقعا هم فلاسفه دست راستی هم اقتصاددونای دست راستی، اینا در ایران ترجمه شد. حالا با اشاره چی و داستان اونا بمانند، اصلاح طلبا در واقع از اونجا بیرون اومدن، در واقع رگ و ریشه های اصلاح طلبا و شیوه تفکر و ایدئولوژیشون از درون اون شکل گرفت، یعنی در حقیقت از نظر سیاسی سرسختی با به طور کامل و سرسختانه دشمن سوسیالیسم و چپ، در واقع تمام این کتاب هایشون که چیچه ضد کمونیستی، در واقع این حالی که من اسم بردم عناصر شناخته شده. حالا غیر از این که ما میدونیم از کانت و از هگل و از سایر چیزها هم تمام چیزهایی که علیه چپ بود بیرون کشیدن، ولی از نظر اقتصادی کاملا طرفدار به حساب بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی و مکتب شیکاگو و پیاده کردن سیاست های نئولیبرال که ابتدا به اصطلاح طبق واشنگتن کنسنسس یا توافق واشنگتن از زمان ریگان آغاز شد و اینا تابعیت کامل، و ما میدونیم هاشمی رفسنجانی همینطور که عرض کردم یکی از دلایل کشتاری که اینا کردن در واقع برای پیاده کردن یک شات داکترین بود، کشتاری که در زندان ها کردن، کشتاری که اینا در دهه 60 کردن برای ایجاد رعب در مردم، النشر به رعب در واقع، یک شک به جامعه وارد کردن برای اینکه بتونن برنامه هاشون رو پیاده بکنن. مرد شود که تعدیل ساختاری یا در حقیقت structural adjustment آقای هاشمی رفسنجانی و اینا در واقع اصلاح طلبا رو به طور کلی درست کرد. و ما فراموش نکنیم که در واقع هاشمی رفسنجانی باعث شد که خاتمی از غربال شورای نگهبان و نظارت استثبابی بگذره. منتها در ابتدا این شور و هیجان عظیمی در بین مردم به وجود آورد و اون موقع چه امیدهایی به وجود اومد. بنابراین رگ و ریشه هاش در واقع به اونجا میرسه. منتها همین اصلاح طلب ها ما میدونیم در اون زمان کاملا در برابر هاشمی رفسنجانی ایستادن برای مدتی. نمونه آشکارش اثر گنجیه که ما میدونیم به دلیل نوشتن اون کتاب هاش که عالی جناب سرخپوش و خاکستری پوش و امثال هم که دو تا سوال بنیانی رو در اون زمان مطرح کرد که واقعا من خودم اون موقعی که به زندان افتاده میخواستن اعدامش بکنن. از کار عمومی جهان باعث شد که نتونه به دلیل اون روزه طولانی 60 چند روزش که در واقع اسمش در سطح جهانی مطرح شد و هنوز هم در واقع میشود گفت نون اونم داره میخوره. حالا نمیخوام به این شکل چیز بکنم برای اینکه از خودگذشتگی بسیار و پایداری که نشون داد و گرنه میخواستن اعدامش بکنن. دو سؤال بنیانی در اون زمان مطرح کرده بود اکبر گنج. یکی اینه که در واقع آمرین قتل‌های زنجیره‌ای چه کسانی بودند؟ کاملا به اصطلاح هاشمی رفسنجانی رو زیر سوال می برد. در اینکه همه می دونستن که آمرین این به اصطلاح جنایت کی بوده. یکی دیگه چه کسانی باعث و بانی ادامه جنگ بعد از بیرون رفتن نیروهای عراقی هست که بازم پای هاشمی رفسنجانی. و ما میدونیم که مردم ایران هاشمی رفسنجانی رو قشنگ میشناختن. به همین دلیل ما میدونیم که مجلس ششم رأی نیورد و بعدش این که از منفورترین چهره ها در ایران بود. همه میدونستن که چطور خود و خانوادهش چطور میلیاردر شدن و جزو ثروتمندهای جهان شدن. اینا برای چی قدرت رو گرفتن؟ به خاطر مردم یا به خاطر قدرت و ثروت؟ بنابراین مردم قشنگ میشناختنش و هر شود که تمام فیلمهایی که مارمولک و امثالهم که ساخته شد برای چه بود؟ در نتیجه میخواستم این رو عرض بکنم که در یه زمانی اصلاح طلبا در واقع یک چهره رادیکال از خودشون نشون دادن و در مقابل هاشمی رفسنجانی ایستادن و در نتیجه هاشمی رفسنجانی مقدار زیاد ایزوله شد. منتها چه اتفاقاتی افتاد بعد از این که رژیم در واقع اصلاح طلبا از خودشون ضعف نشون دادن؟ آقای خاتمی ما میدونیم که در مجلس ششم بین مجلس ششم و هفتم اینا رو قبلا من صحبت کردم که واقعا در مورد سال 78 در جریان جنبش دانشجویی چه چهره ای از خودش نشون داد که با آنکه دانشجو ازش خواستن که بیاد و به خواستهاشون رسیدگی بکنه که بعد از بسته شدن بسا روزنامه سلام بود نیومد و بعدش این بهانه به دست یک عده از رهبران این دانشجویی که بعداً چهرهشون رو ما دیدیم علی افشاری ها و اکبر عطی ها و باطبی ها و امثال ها که بعداً اومدن خارج و بلافاصله رفتن زیر چتر اشراف دستگاه های امنیتی امریکا. اینا بهانه به دستشون افتاد که اومدن تو خیابون و در اینجا اونم بهانه به دست رژیم داد که اینا رو به شدت سرکوب بکنه و ما میدونیم صدها و حتی هزاران نفر از دانشجوها دستگیر شدن. این یکی از کارهای آقای خاتمی بود. بعدش ما میدونیم که در مجلس ششم موقعی که اون لوایح اومد که یکی برای عفو نیروهای سیاسی که در واقع بتونن به ایران برگردن و یکی دیگه هم لایحه مطبوعات که هم آقای کروبی چه چهره ای از خودش نشون داد، هم آقای خاتمی، هر دوشون تسلیم شدن. حاکم حکومتی اومد و هر دوی این لوایح خرد و متلاشی شد. و بعد از مسیح ششم به هفتم، عزیزان به یاد بیار، که در واقع نظارت استصوابی تقریبا همه اصلاح طلبها رو اصلاح حذف کرد. و بعد حتی برادرش محمد رضا آقای دکتر تحسن کردن و گفتن که این غیر قانونیه، این در واقع میخواستن که به حساب انتخابات رو تحریم بکنن. آقای خاتمی عکس العمل چی بود؟ زه زد، بی استخوانی از خودش نشون. همینطور پشت سر هم، حتی ما میدونیم که بعداً 1990 در انتخابات بازم رفت یواشکی در دماوند و و و و. یعنی در واقع آقای خاتمی به عنوان رهبرشون، حالا این عزیز که صحبت میکنه میگه آیا تضاد اصلی با اصلاح طلباست؟ خیر، با کل حکومته. بحث من اینه که رهبری اصلاح طلبا فرهنگش برای یک ملت که بخواد سربلند و سرفراز بمونه یه چیز خطرناکه. در واقع فرهنگ بی استخوانی، فرهنگ فرصت طلبی، فرهنگ ریا، فرهنگ سازش، فرهنگ کمرخط خم کردن در برابر قدرت، چه در داخل و چه در خارج، اینا از نظر فرهنگی سم مهلکه برای یک کشور. و آقای خاتمی با همین صحبت‌های اخیری که در مؤسسه باران کرده، بی استخوانی به چنین فرهنگ منحطی رو دقیقاً داره منعکس می‌کنه. ایناست خطران. وگرنه تضاد اصلی مردم، بارها و بارها من صحبتشو کردم که بعضی از این اصلاح طلبا و یا بعضی از چپ‌های بریده میخوان تضاد اصلی رو بین اصلاح طلبا و اصولگراها چیز بکنن. بارها و بارها من صحبت کردم، اتفاقا تضاد بین توده های عظیم مردم دویجه کارگرا و زحمت کشا و کل حکومت که شامل هاشمی و روحانی و خاتمی میشه، بنابراین و اصولگراها، یعنی در واقع کل حکومت، برای اینکه اینا ثابت کردن که بخش جدایی ناپذیری و تضادی که بینشون هست و یا اختلافی که در بینشون هست تضاد نمیشه بشه در سر قدرت و ثروته و نه برای مردم. بنابراین ما همینطور میاییم به دلیل این فرهنگ کاسبکارانه، پیش زمینه های اینا رو ببینیم، از بازار و کسبه میام، فرهنگ در واقع کاسبکارانه، فرهنگ ضعف، فرهنگ کمر شکستگی، همه اینها در حالی که اصولگراها میان مثل بولدوزر و میزنن رحم ندارن و در نتیجه اینا به جای اینکه در برابر سیستم بایستن، قدم به قدم اینا عقب رفتن. حالا این دو تا عاقبت داره یا به دو چیز منجر میشه که الان دیگه کاملا آشکاره، که برای خود من در واقع آشکار شده. همینطور که عرض کردم، ما انسانها و نیروهای سیاسی رو تا زمانی که اثری از آزادی و دموکراسی و آزادی خواهی و دموکراسی خواهی داشته باشن، باشون اتحادهای موقت میبندیم، تا زمانی که چهرشون کاملا آشکار بشه. اصلاح طلبا چهرهشون به تدریج آشکار شده که چطور ادعا میکنن که آره هاشمی به طرف چپ اومده، در حالی که هاشمی سر مواضعشون، اینان که به طرف راست اومدن. حالا موقعی که به طرف راست میگم، چطور و طی چه پروسه‌ای این صورت گرفته؟ همینطور که عرض کردم، خود خاتمی همینطور قدم به قدم عقب نشینی کرده تا این آخرین در واقع موجه گیری شد که ما میدونیم تسلیم کامل در حقیقت به مقام معظم رهبری و با محوریت مقام معظم رهبری. یعنی در حقیقت صحبه گذاری به چه معناست؟ به معنای صحبه گذاشتن بر همین نظام، بر همین ولایت فقیه، بر همین نظارت استثبابی و با همین احکام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی و با همین وضعیت که مردم رو به روز امروز رسونده. یعنی در واقع خاتمی نشون داد که نه تنها به همراه هاشمی در به وجود آوردن تمام این اوضاع و هاشمی برای تمام اون جنایات شریک این رژیم بودن، بلکه الان که یه زمانی یه مقدار به اصطلاح خودشون رو جدا کردن، به عنوان اپوزیسیون خودشون نشون دادن، الان بخشی جدایی ناپذیری از این نظام هستن. در نتیجه ثابت کردن، منتها مشکل بسیار بنیانی دیگری اینا دارن که میخوام اینو باز بکنم که چرا من صحبت از چوب دو سر طلا میکنم. در داخل همینطور که عرض کردم که اینا تسلیم نظام هستن، با صحبتهای هم آقای تاجزاده و بقیهشون، اونایشون که حتی در خارج هستن، صحبت از این میکنن که حالا یه آشتی که در سر این تشییع جنازه بوده، بنابراین این آشتی رو با محوریت مقام معظم رهبری باید چیز بکنید و ما رو هم را بدید، ما رو هم را بدید و ما رو در واقع قدرت و یا ثروت شریک بکنید. ولی چهره دیگه، یعنی اینا از خودشون نشون دادن و اونم اولین بار برای خود من زمانی آشکار شد. قبلا راجبه اینه که امریکا موقعی که به عراق حمله کرد و اون رقص و پایکوبی هایی را که اینها به رهبرشون آقای خاتمی کرد، برای من آشکار بود که اینا چه چهره‌ای دارن و کیان و چی هستن. ولی بعدن بر سر مسئله لیبی بود که دو چیز بر من آشکار شد. یک، اینه که اصلاح طلبا کیان و نسبت به در واقع قدرت جهانی یا امپریالیست چی فکر میکنن، و بعدش خود جنبش سبز داستانش چیه و چطور در واقع یک بخش از جنبش سبز همین اصلاح طلبا بودن که در واقع اون شعارها رو میدادن و بعدش از حمله نظامی ناتو به امریکا به لیبی، یعنی این جنایت ضد بشری، اینا با تمام قوا دفاع کردند. و برای خود من این دو مسئله روشن شد که اصلاح طلبا چیان و جنبش سبز چرا در واقع شکاف درش بوده یا در واقع یک دست نبوده، که الان در حقیقت کاملا این عزیزم راجع به این قضیه اسم میبرد، در واقع بهش اشاره میکنه. اصلاح طلبا ثابت کردن که نه به استقلال ایران اعتقاد دارن، نه به آزادی و دموکراسی اعتقاد دارن، و سرسخت ترین دشمن عدالت اجتماعی هستن. در حالی که این سه چکیده و بنیان منشور سبزه که من بارها و بارها اینجا بازش کردم. بنابراین جنبش سبز کاملا باید صف خودش رو از اینا جدا بکنه. فوق العاده این چیزی رو که این عزیز نوشته از نظر سیاسی فوق العاده پر اهمیت. چرا میگم اینا به استقلال ایران اعتقادی ندارن؟ که اینا همش منبعث از ماهیت واقعی اینا و در واقع وابستگی های طبقاتی اینا هست. اینا همینطور که عرض کردم هم از حمله امریکا به عراق دفاع کردن، هم از حمله امریکا به ناتو به لیبی، و هم ما میدونیم که در مورد سوریه چه موضعی گرفتن. در نتیجه موقعی که تو از تمام اینها دفاع بکنی من غیر مستقیم، بدت نمیاد که امریکا بیاد و ترکیب ایران را هم بده، حالا نه تنها ترکیب حزب الله را بده، ترکیب بشار اسد را بده، بعدش هم بیاد ترکیب ایران را هم بده، دیگه نمیتونن زیرش بزنن. ما میدونیم که چه موجه ای گرفتن، یعنی استادشون که هاشمی و ابراهیم یزدی بود هست و هنوزم هست، هر چه و چه موجه ای گرفتن در مورد سوریه و سایت کلمه و سایت ملی مذهبی که در واقع بلندگوهای اصلی اینا فعلا در خارج هستن چه موزه این گرفتن و نمیخوام اسم ببرم، از فرزانه روستایی گرفته تا آقای علیجانی گرفته تا کاظم اسد کاظمیان و اینا در واقع آدمای به اصطلاح نسبتا رادیکالشونن که اینا رو من صحبت از تمام این جنایات امپریالیست. و ما میدونیم که اردشیر امیر ارجمند هم در اومد گفته نه تنها از امپریالیسم وجود نداره، بلکه نامه فدایت شوم به محمود جبریل و مصطفی عبدالجلیل این دو تا وطن فروش لیبیایی نوشت و صفحه گذاشتن روی نابودی نه تنها لیبی بلکه کل افریقا. بنابراین اینا از نظر سیاسی به هیچ وجه به استقلال ایران و با مجیزگویی که از امریکا می کنند و اعتقادشون بر اینه که امپریالیزمی وجود نداره، یعنی در سطح جهانی رابطه سلطه و تابعیتی وجود نداره، کسی که به این اعتقاد نداشته باشه لاجرم به وطن فروشی تن میده و اعتقادی به استقلال به طور کلی. فرزان ما میدونیم تئوریسین هاشون در خارج آقای کاظم علمداری، خانم نیره توحیدی و یا در داخل عرصه که آقای صادق زیبا کلام یا محمود سریع القلم، اینا کاملا تئوریسین های اینا و یا روزنامه شرق و مجلاتشون و امثال هم کاملا نشون میدن که اعتقادی به وجود سلطه و تابعیت در سطح جهانی، یعنی انکار میکنن تمام جنایاتی رو که امریکا در 57 کشور از طریق کودتا و حمله نظامی تمام اونا رو انکار میکنن. این از نظر سیاسی که به نظر من اعتقادی به استقلال ایران ندارن. از نظر اقتصادی چی؟ با طرفداری بیچون و چرایی که از بانک جهانی و احکامش و صندوق بین المللی و بانک و در واقع مکتب شیکاگو می کنن که در این مسئله هر دوی اینها هم اصولگراها هم اصلاح طلبا شریکن، هر دوشون با هم دیگه شریکن. بنابراین نه از نظر اقتصادی اعتقاد به استقلال ایران دارن و برخلاف اصولگراها به استقلال سیاسی ایران هم اعتقاد ندارن، بنابراین دشمن استقلال ایران هم. آیا به آزادی و دموکراسی اعتقاد دارن؟ کسی که با محوریت رهبر اعتقاد داره که باید راهش بده رهبر که بیاد با رهبر مذاکره بکنه و شاید بتونه موسوی و کروبی رو هم به توبه وادار بکنه، یعنی در حقیقت اعتقاد هم به ولایت فقیه. فرزان من یه زمانی فکر میکردم خاتمی و اصلاح طلبا به ولایت فقیه نظارتی و نه ولایی اعتقاد دارن. من اشتباه میکردم، اینا همین نظارت در واقع به ولایت فقیه ولایی به این ترتیب ثابت کردن با محوریت رهبر معظم اعتقاد دارن. بنابراین موقعی که ادعای آزادی و دموکراسی میکنن دقیقا باید بهشون گفت که شما دارید دروغ به مردم میگید، شما اعتقادی به این قضیه نه به آزادی و نه به دموکراسی، بلکه فقط میخواید در قدرت شریک بشید با محوریت مقام معظم رهبری. و اما راجع به عدالت اجتماعی، اینا آیا دشمن سرسخت طبقه کارگر و زحمتکش و تمام مزد حقوق بگیرا نیستن؟ با حمایت بیچون و چرایی که از کابینه روحانی و پیاده شدن احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و تغییر قانون کار و حداقل دستمزد، آیا ضد انسان نیستن اینا؟ آیا دشمن قسم خوردی عدالت اجتماعی؟ یعنی در واقع بنابراین اصلاح طلبا رو الان ما باید یه تحلیل علمی دقیق و سیاسی ازشون داشته باشیم که اینا ربطی به جنبش اصیل و واقعی سبز ندارن و من صحبت از منشور سبز می کنم و نه شخصیت ها. تمام همیشه بحث من بر سر منشور سبز بوده که چکیدش استقلال، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی. عزیزان دوباره این منشور رو بخونم، برای اینکه یه سنده که باید خونده بشه. حالا آقای موسوی و کروبی آیا پایبند به این منشور بمونن و باشند یا نه؟ تا الان ما میدونیم مقاومت کردن و به همین دلیله که مردم همین شعارها رو در همین تشییع جنازه میدن که خلاف نظر من فکر میکنم اصلاح طلبا باشه. اینا از ابتدا هیچگاه با فرشاد مؤمنی ها و امثال هم اینا موافق نبودن از نظر اقتصادی. از اون زمان که هیئت مؤتلفه و عسکرالعادی در برابر میرحسین ایستاد تا به امروز که اصلاح طلبا بخشی از اینا هستند. بنابراین اینا عزیزان گفت همینطور که عرض کردم این بحث رو باید ما منو به چالش بگیرن، هر شبت که وارد این بحث بشن. اصلاح طلبا در حال حاضر نه به استقلال اقتصادی و سیاسی ایران دیگه اعتقادی دارن، نه به آزادی و دموکراسی واقعا اعتقادی دارن و دشمن سرسخت عدالت اجتماعی و دشمنی و کینه‌شون نسبت به چپ. مسئله نمیدونم این حزب یا اون سازمان یا لنین یا استالین نیست، دشمنیشون با طبقه کارگره، با کارگره و زحمت کشاست و سرسپردگی به بانک جهانی صندوق بین المللی پوله. بنابراین باید اینا رو از این جهت تضاد اصلی ما، این سوالی رو که این عزیز مطرح کرده، هنوزم اصلاح طلبا نیستن، کل حکومته. منتها اینا اومدن و الان بخش جدایی نپذیری از حکومت دارن میشن، از ترس، از واقعا با از دست رفتن هاشمی رفسنجانی احساس رعب و وحشت کردن، بنابراین میخوان که به اصطلاح رهبر معظم بپذیرتشون. از نظر جهانی اون وقت آره، مرگ بر روسیه، مرگ بر چی؟ کیا بودن که این شعاره داد؟ همین اصلاح طلبا که تو 88 هم همین شعاره رو میدادن برای نشون دادن سرسپردگی به امپریالیسم، به امریکا، به عربستان، به اسرائیل و تمام به اصطلاح دشمنان بشریت. بنابراین اینا رو باید به اصطلاح چیز بکنیم. من فکر میکنم در این حد و امیدوارم که عزیزان اگر شرکت بکنن در این بحث که آینده ایران چه خواهد شد، در این که این عزیز تو این نامش مسائل حیاتی رو مطرح کرده که واقعا اگر جنبش سبز خودش رو بتونه احیا بکنه، جنبش واقعی سبز، چهره اصلاح طلبا رو بشناسه، دست رد به سینه دست راستی هاشون بزنه و واقعا رادیکالیزه بشه و بتونه توده های مردم، کارگرها و زحمتکشا، دانشجوها، کارمندا، مردم، زنان، اینا باید وارد میدان بشن. اصلاح طلبا رو باید بشناسن و در نتیجه با شناخت چهره اصلاح طلبا خودشون رو بالا بکشن، خودشون رو در واقع پالایش بکنن به قول صحبت این عزیز و دست به مقاومت بزنن. تنها راهی، چون اصلاح طلبا یک بحث دیگه ای دارن و اونم عبارت از اینه که کشور در خطره، باید مواظب باشیم، باید فلان. به اینا باید گفت در زمان شاه عرض شود که این چیه که عرض شود که در روزنامه کیهان و الان هم در کیهان سیج امیر طاهری در اومد به شاه گفت که جناب اعلی حضرت یکم جامعه رو باز کن، جامعه در حال انفجاره، اگه یه روزنه ای باز نکنی، اگه بازش نکنی رفتنی. عزیزان یاد به یاد بیارن امیر طاهری، همین آدم وطن فروش، برای حفظ رژیم شاه بهش نصیحت کرد. آقای خاتمی را هم الان
در واقع دایش آقای میرزامادی داره نصیحت میکنه و دیگران آقای محمد ملکی داره نصیحتش میکنه. اصلاح طلب ها منتها به هیچ وجه چون این نصیحتی نمی کنن، بلکه میخوان نوکری و سرسپردگی رهبر رو بپذیرن. نمیدونن که این جامعه رو به چه انفجاری میکشونه. شاید دیگه دیر شده باشه برای آقای خامنه ای، شاید دیگه دیر شده باشه، ولی تنها راهه. و همینطور که عرض کردم فقط یک شانس داشت خامنه ای، جنبش سبز بود، که اگر اون جنایت رو نمی کرد و این طور سرکوبش نمی کرد، شاید یک راه نجاتی بود بعد از اون سرکوب جنایتکارانه و ضد بشریش. هم از این هاشمی رفسنجانی جانی یک قهرمان ساخت، و همین که مردم الان دشمن شماره یک میدوننش و در نتیجه بخشی از جامعه فریب اصلاح طلبا رو میخورن، در حالی که اصلاح طلبا کاملا نشون دادن آقای خاتمی با این صحبت‌های اخیرش و آقای تاج‌زاده، این انسانی که سالها عرشبت که زندانی کشیده. و اما میریم روی مسائل بین المللی که به نظر من واقعا مهمه، که اونم من غیر مستقیم کشور ما رو به اصطلاح در مورد کشور ما باید ببینیم که ادمینستریشن یا دولت جدیدی که بر سر کار میاد چه خواهد کرد و داستانش چیه. عزیزان میدونن که دیروز مراسم سوگند و تحلیل و تحلیف دونالد ترامپ بود. و همینطور که عرض کردم برای اولین بار من نشستم و نگاه کردم و برام خیلی آموزنده بود. برای اینکه مهم اینه که فرزان عزیزان موقعی که دونالد ترامپ صحبت میکرد گاهی قد دوربین میرفت روی چهره هر سبت که هیلری کلینتون، بیل کلینتون، جورج دبلیو بوش و هر سبت که اوباما چهره اینا فوق العاده مهم بود، مچاله بودن، مچاله شده بود چهره شون. ولی به هر حال این صحبت رو من ابتدا از بخشایی از مقاله مایک ویتنی که 19 ژانویه در حقیقت در کانتر پنچ اومده، 19 آره، میخونم ابتدا و بعد میرم روی بخشای وسیع من از خود نطق ترامپ رو من ترجمه کردم که برای عزیزان میخونم. برای اینکه سایت های فارسی زبان رو که من نگاه کردم به صورت تکه پاره، به صورت انحرافی، به صورت ارتجاعی برخورد کردن به این قضیه. مایک ویتنی یه نقل قول از ترامپ آورده در صحبتی که اول دسامبر در سینسیناتی داشته، هر شبت که آره دسامبر. ببینید ترامپ چی میگه. ما سیاست خارجی جدیدی را دنبال خواهیم کرد که سرانجام از اشتباهات گذشته درس خواهد گرفت. ما دیگر برانداختن رژیم ها و سرنگون کردن دولت ها را دنبال نخواهیم کرد. این همین ما دیگر برانداختن رژیم ها و سرنگون کردن دولت ها را دنبال نخواهیم کرد. این رئیس CIA رو آقای جان برنن رو دیوانه کرده، نیویورک تایمز به خانواده سالزبرگر رو دیوانه کرده، آقای بزوس صاحب واشنگتن پست رو و گردانندگان CNN رو دیوانه کرده. همین جمله ترامپ که ما دیگه دولت‌ها رو سرنگون کردنشون رو دنبال نخواهیم کرد. هدف ما ثبات و نه آشوب است، چرا که می‌خوایم کشور خود را بازسازی کنیم. ما با هر کشوری که بخواهد در کوشش برای شکست داعش و اسلامگرایان افراطی همکاری کند شریک خواهیم شد. اینو روزنامه نیویورک تایمز میتونه تحمل کنه؟ رئیس CIA و FBI میتونه تحمل بکنه؟ هیئت حاکمه و استبلیشمنت واشنگتن میتونه تحمل کنه؟ این یعنی چه؟ که با اینا همکاری خواهیم شد، یعنی با روسیه، یعنی با روسیه، با ایران، یعنی با دولت سوریه در رابطه و رفتار با دیگر کشورها دنبال منافع مشترک در هر موقعیت ممکن و به دنبال عصر جدیدی از صلح، تفاهم و خوشنویت خواهیم بود. این برای مجتمع نظامی صنعتی قابل تحمله؟ ابدا. با دیپ استیت یعنی دولت پنهان قابل تحمله؟ مک ویتنی به دنبالش می‌نویسه هیچ یک از رسانه‌های جمعی امریکا این صحبت ترامپ رو منتشر نکردن. اون وقت دستگاه‌های فارسی زبان میاد اینا رو چیز بکنن، پخش بکنن، آن هم به دلایل مشخص. این گفتار در واقع نفی آشکار سیاست خارجی 70 سال گذشته امریکا است. به عزیزان من عرض کردم که عرض شد که جورج کنان در 1947 در مقاله معروفی که در فارین افرز به عنوان آقای ایکس نوشت، ما برای حفظ ثروت عظیم خود و فقر دیگران باید با زبان زور عریان صحبت بکنیم. نیکخواهی، صلح، دموکراسی، بالا بردن سطح زندگی مردم، نیکخواهی، اینا یه مش حرفای پوچ و تخیلیه، خطرناکه. این سیاست دولت امریکا از 70 چند سال پیش تا به امروز بوده، زمانی که امریکا لااقل در عرض این 70 سال در 57 کشور یا دولت‌هاشون را سرنگون کرده و یا کوشش به سرنگونی آنها کرده. حالا عزیزان ببینن به چه دلیله که روزنامه شرق، یکی از تریبیون‌های اصلاح طلبا، اینطور از خانم کلینتون دفاع میکنه. بحث من در سر دفاع از دونالد ترامپ نیست. همینطور که صحبت کردم، امریکا توان ایجاد یک نیروی دموکراتیک نداره، فقط دو نوع فاشیسم به وجود میاره. فاشیسم قرن 20 که این آقا که الان وارد کاخ سفید شده نمایندگیش میکنه، و فاشیسم قرن 21. فاشیسم قرن 21 که خطر برای آینده بشریت واقعا داره. این روزنامه شرق تشخیص نمیده و با نهایت تأسف نوم ترامپی هم موقعی که گفت میان بد و بدتر، بدتر ترامپه، در واقع من غیر مستقیم طرفدار فول سپکتروم دامیننس امریکاست. نشون داد آخر عمرش. خیر، فاشیسم قرن 21 که خطر برای بشریته. قرن 20 اقلا این حرفا رو میزنه که میگه باید به خودمون برسیم، یعنی در واقع ناسیونالیست ها و ملیگراهای امریکا هستن. برانداختن دولت هایی که از احکام دولت امریکا تابعیت کامل نکنن، مثل دکتر مصدق، مثل آربنز، مثل آینده، مثل پاتریس لومونبا، مثل سوکارنو. امریکا همه اینا را انداخت و بشریت را به روز امروز رسونده. بنیاد اصلی سیاست خارجی امریکا بعد از جنگ دوم جهانی بوده است. حزب جمهوری خواه، حالا هر دو حزب، از طریق حمله نظامی مستقیمه این کاراشون که زیاده رویه و بعدش دموکرات‌ها باید بیان کثافاتشون رو پاک بکنن. آقای اوباما اومد به کثافات جورج دبلیو بوش رو پاک بکنه، از جمله افغانستان و عراق. و حزب دموکرات از طریق کودتا و جنگ‌های نیابتی سوریه، اوکراین، لیبی، ترامپ راه متفاوتی را پیش گرفته است. از این رو هم دستگاه‌های ارتباط جمعی، هم دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی، هم دستگاه سیاسی حاکم یعنی استبلیشمنت و دولت پنهان هر گونه مخفی‌کاری را کنار گذاشته و علناً دست به هر کاری می‌زنن تا مشروعیت او را از میان برن. من نمی‌خوام دوباره تاریخش رو به عزیزان عرض بکنم که اینا چطور از دیبیت یا در حقیقت مناظره دومی که با خانم کلینتون داشت، اینا آمادگی اینو داشتن که به طور کلی حذفش بکنن، که یک سلسله به اصطلاح ویدیوها و چیزها و زنایی رو آوردن در اون دیبیت نشوندن که اینا که ترامپ چیکارشون کرده و روزنامه نیویورک تایمز نوشت که تمام کارش در حقیقت گفت دیگه به اصطلاح کاندیدای چیز جمهوری نیست. ترامپ چیکار کرد؟ نه تنها ایستاد، سه تا از زنهایی رو که رابطه با بیل کلینتون داشتن آورده بود تو اون جلسه نشون، گفت آقایان اینا با رفتن، یعنی مقاومت کرد. همینطور بگیریم و بیایم بعدش گفتن که آره این به اصطلاح کامپیوتر و سرور حزب دموکرات رو این روسا بودن که هک کردن و بعدش این هک رو دادن به جولیان اسانج و بعدش اونا باعث شدن که دونالد ترامپ اصلا ببره. بنابراین دونالد ترامپ دستنشانده یک دولت خارجیه و در نجه مشروعیتی اصلا صلاحیت اینا نداره که رئیس جمهور بشه. ولی به اون اکتفا کردن؟ ابدا. اخیراً یک چیز جدید رو کردن که در واقع این مدت‌ها بوده، یه جاسوس اینتلیجنس سرویس انگلیس آقای استیل که قبلاً با اینتلیجنس سرویس یعنی MI6 کار می‌کرده، بعد هم حزب دموکرات هم حزب جمهوری‌خواه در حقیقت استخدامش کردن برای این که بره و لجن و کثافتی به قول خودشون به صورت درد هر چی که به اصطلاح دونالد ترامپ داره اینا رو بیرون بکشن. در نتیجه این با یارانش هم در اروپای شرقی مخصوصا اوکراین، لتونی و لیتوانی و استونی و هم در روسیه، اونایی که نمیخوان ترامپ در حقیقت سر کار بیاد، اطلاعاتی جمع کرده که آره در سال 2013 ترامپ رفته به مسکو و ضمن اون مسافرت یه عده به اصطلاح روسپی رو آورده در همون هتلی که آقای اوباما خودش و زنش اون تخت خواب خوابیدن، اینا هم جشن به پا کردن و اینا رو وادار کردن، حالا غیر از عملیاتی که اونجا روی اون تخت، بعدش هم ادرار کردن روی اون تخت و غیره و غیره. اینا چون هیچ پایه‌ای نداشت، مدت‌ها دست دستگاه‌های ارتباط جمعی بوده، اونتا هیچ کدومشون جرأت نمی‌کردن که اینا رو افشا بکنن. بعدش میفته به دست آقای جان مکین. آقای جان مکین اینا رو این هر چند صفحه‌ای که هستش که این جاسوس اینتلیجنس سرویس نوشته بوده، اینا رو میفرسته هم برای سنا، هم برای هر شبت که رئیس FBI و CIA. رئیس FBI و CIA هم یواشکی اینا رو لیک میکنن به بیرون و بعدش یه سایتی به اسم بسفید اینا رو، متن کامل اینا رو که چطور در اون 2013 در اون هتل معروف چی گذشته، حالا اینا رو به اصلاح چیز میکنه، غوغای دیگه به پا شد. چاره این اصلا صلاحیت نداره. و خلاصه نه تنها ترامپ دست نشانده و نوکر پوتینه و اون با اجشده سر کارش بیاره، بلکه علت شکست خانم کلینتون هم این بوده، وگرنه خانم کلینتون در واقع برنده این انتخابات بوده و بنابراین مشروعیت نداره، نه از نظر اخلاقی و نه از نظر خود پروسه انتخابات، یعنی نه از نظر سیاسی و پروسه انتخابات و نه از نظر اخلاقی، هیچ کدوم از اینا رو صلاحیت نداره. یعنی در واقع تمام کوشش ها شد و خود من فکر میکردم که چون در یکی از مصاحبه هایی که کرد در مد گفت که آره روسیه به اصطلاح هک کرده و خیلی ها فکر میکردن از جمله خود مک‌ویتنی که آره تسلیم شد. حالا نطق هر شبت چیزیشو که میخونم نشون میده که تا به امروز تسلیم نشده. هر شبت که هر گونه مخفی کاری را کنار گذاشته و علنا دست به هر کاری میزنن تا مشروعیت او را از میان برن، او را به گوشه ای رانده و به طور بالقوه او را از کار بیاندازه. تمام کوششیشون یه و فرجام خود من فکر میکردم که در این نطق به اصلاح سوگندش و بعدش تحلیفش که در روز بیستم چیز میکنه کوتاه میاد، ولی کوتاه نیومد. در واقع نطقی که دونالد ترامپ اونجا کرد یه نطق بی‌سابقه است. لااقل گفته میشه و دستگاه‌های ارتباط جمعی میگن که از زمان اندرو جکسون، یعنی هفتمین رئیس جمهور امریکا 1825 178 سال پیش 1825 تا به الان سابقه نداشت. از چند جهت بی‌سابقه است. یک، همینطور که خودش گفت خودش نشسته و نوشته، یعنی که عزیزان میدونن که رؤسای جمهوری امریکا تمام نطقاشون خودشون نمی‌نویسن، نه سوادشو دارن و بعدش هم باید استبلیشمنت بهشون بگه که چی باید بگید، در نتیجه کسی نطقاشون رو نمی‌نویسه که اون کسی هم که می‌نویسه ما میدونیم چه ارتباطاتی داره و چه بندها و تنابهایی بهش وصله. این نوشته نشسته خودش نوشته. نطقش بسیار کوتاه بوده، در خلاف اونایی که لااقل بین 30 تا 35 دقیقه صحبت می کردن، این فقط 16 دقیقه صحبت کرد. و نطقش طوری بود که من تعجب کردم که چطور جلوی نه تنها مردم امریکا، مخالفینش، لااقل 4 تا رئیس جمهور با همسرانشون از کارتر گرفته جورج دبلیو بوش و عرشبت که کلینتون و اوباما اونجا نشستن چنین صحبتی میکنه که من بخشهای صبری از ایجان میخونم. زمان برای حرفهای توخالی به پایان رسیده، حال زمان عمل است. واو، یعنی که یعنی اون 4 تا رئیس جمهور که اونجا نشستن اینا اهل حرف بودن، الان باید عمل بکنیم. خطاب به صدها هزار نفری که اومده بودن اونجا، به هیچ کس اجازه ندهید به شما بگوید که این عملی نیست، این فقط یک انتقال قدرت صلح آمیز بین رؤسای جمهوری نیست، بلکه انتقال قدرت از واشنگتن به مردم است. نطقای رؤسای جمهوری معمولاً مجیزگویی به سیستم راجب امریکاست که ما چه کشورهایی به شکست دادیم، دشمنان ما کیان، چطور در برابر این دشمنان باید بایستیم، عظمت امریکا در استثنایی بودنشه، غیر قابل اجتناب بودنشه، به اصطلاح بیکن، یعنی به اصطلاح یک چراغ یا یک که بزن در بالای تپه است که دیگران در پایین تپه باید ازش تبعیت بکنن و غیره و غیره. چنین صحبتهایی بسیار غیر عادیه. بنابراین انتقال قدرت از واشنگتن به مردم است. زمانی طولانی بوده است که گروه کوچکی در پایتخت امتیازها و پاداشهای دولت را به چنگ آورده و مردم هزینه اش را پرداختن. کتابش به این چهار تا رئیس جمهوره که اونجا نشسته بودن. واشنگتن به تنعم و ثروت رسید، اما مردم در این ثروت ها شریک نشدند. سیاستمداران ثروتمند شدند، اما مشاغل کشور را ترک کردند و کارخانه ها بسته شدند. عزیزان باید نیویورک تایمز رو دنبال بکنن که فریادش به آسمان رسیده که این چه تصویری. یا مسلمن اصلاح طلبا میگن که این یک امریکایی ستیزه، کسی که این حرف رو بزنه یک امریکایی ستیزه، بحثترش نیست. نیویورک تایمز هم همین حرف رو میزنه، میگه این یک امریکایی ستیزه. و کارخانه ها بسته شدن. قدرت حاکم یعنی استبلیشمنت از خود خوب نگهداری و محافظت کرد، اما از مردم نگهداری و محافظت نکرد. هر کدوم از این جملات، پیروزی آنها پیروزی شما نبوده است. هنگامی که آنان در پایتخت جشن گرفتن، برای خانواده های در حال تفلا در سراسر کشور جشنی وجود نداشت. مردان و زنان فراموش شده این کشور دیگر به فراموشی سپرده نخواهند شد. مادران و فرزندانشان در شهرها گرفتار فقر، کارخانه ها زنگ زده، چون سنگ قبر در سراسر کشور هستند. سیستم آموزشی غرق در پول، اما دانش آموزان محروم از هر گونه دانش. چنین خونریزی همینجا و همکنون باید متوقف بشه. همین مسئله کارمچ یعنی خونریزی. نمیدونید که به اصطلاح نیویورک تایمز رو چطور به اصطلاح براشفته کرده. ما سعی نخواهیم کرد چی؟ اینو عزیزان دقت بکنن. اینا رویارویی مستقیم با استبلیشمنت یعنی دولت پنهان و در واقع هیئت حاکمه و سیستم حاکمه. حالا آیا ترامپ به اینا عمل خواهد کرد یا نخواهد کرد اصلا معلوم نیست. خانم کلینتون کاملا مشخص بود که چیه و چیه و داستانش چیه و بشریت رو به چه سویی خواهد بود. این unknown territory یعنی ما رو به قلمرو ناشناخته‌ای داره میبره و ما نمیدونیم. ما سعی نخواهیم کرد شیوه زندگی خود را به دیگران تحمیل کنیم. دقیقا اون چیزی که در عرض 70 سال گذشته اینا میخواستن به دیگران تحمیل بکنند. یعنی در واقع از فاشیسم دفاع کردن و خودشون رو میگفتن دموکراسی. در ایران ببینید چی کار کردن و در سایر کشورها. بلکه میخواهیم نمونه ما بدرخشد تا دیگران از آن پیروی کنند، نه این که بریم به زور یا با کودتا و یا با حمله نظامی. خود ما نمونه خوبی بشیم، بدرخشیم، همینطور که خود من به دلیل درخشیدنش مگه نیومدم به امریکا، یا قبل از 28 مرداد مگر امریکا نمی درخشید و همه ما واقعا میخواستیم نمونه به عنوان نمونه مثبت بهش نگاه میکردیم. تا اینا اومدن و شریک شدن با انگلیس برای برانداختن دکتر مصدق. اکنون دهه هاست که صنایع خارج را به بهای تهی کردن صنایع امریکا متنعم کرده ایم. هر کدوم از این جملات معنی داره و واقعا باید دید این مسئولیت عظیمی رو فعلا پذیرفته. با این قولایی که به مردم امریکا داده، ما تریلیون ها دلار در خارج هزینه کرده ایم در حالی که زیر ساخت های کشورم رو به تخریب رفتن. ما چه اینو عزیزان دقت بکنن، ما چه سیاه پوست باشیم، چه قهوه‌ای و چه سفید، همه خون خود را در راه وطن دوشی خواهیم داد. و بالاخره ما دست در دست هم امریکا رو دوباره قدرتمند، ثروتمند، سربلند، امن و آری دوباره بزرگ خواهیم کرد. We will make America great again. این شعارش بوده از ابتدا. عرض شد که اینا رو من میخواستم برای عزیزان باز بکنم که در واقع نه تنها برای کمپین و مبارزات انتخاباتیش که ما فکر میکردیم فقط برای مبارزات انتخاباتیشه، بلکه بعدشون که مردم بهش رأی دادن و تمام دستگاه های ارتباطی جمعی علیهش بسیج شدن و سیستم حاکم، ما فکر کردیم که فرزن خود من که تغییر رأی میده. بعدش هم خود من فکر میکردم که شاید بعد از این که وارد کاخ سفید شد و انتقال قدرت صورت گرفت، ولی این نطقش یه نطق استثنایی بود و به نظر من نطق تاریخی بود بعد از اندرو جکسون. حالا باید منتظر بمونیم که ببینیم چه خواهد شد، آیا به این قولهایی که داده عمل میکنه یا نمیکنه، وگرنه اینا اگر عمل بکنه، یعنی علیه داعش و نه دولت سوریه، برای صلح و حسن نیت کار بکنه، نه تنها بشریت میتونه به طرف دوری از صلح و آرامش بره، از چون که برای کشور ما خوب خواهد بود. باید منتظر موند و دید. این به معنای دفاع از این دولت جدید نیست، بلکه این که قبلا من صحبتشو کردم که اینا راجع به محیط زیست، راجع به زنان و غیره و غیره. ولی دلم میخواد همینجا اشاره بکنم. آیا خانم کلینتون نژاد پرستره و یا عرض شود دونالد ترامپ؟ و عزیزان پیشنهاد میکنم به یکی از مصاحبه‌هایی که خانم نینا ترنر داشته مراجعه بکنن. نینا ترنر با خانم کلینتون بود، بعدش اومد طرف برنی ساندرز. در مصاحبه‌ای که با پال جی میکنه در ریل نیوز بهش میگه که اینا حزب دموکرات چه بر سرش برده و نذاشتنش در کنگره صحبت بکنه، و اونجا کلیپی رو میذاره که چطور خانم کلینتون راجع به سیاه ها صحبت میکنه و میگه که جوانای سیاه پوست وحشی ترین جانوران هم. این کلیپ رو اونجا خانم نینا ترنر که خودش افریقایی تباره نشون داد. از نظر نژاد پرستی ترامپ هیچ گاه این صحبت رو نکرد. خانم کلینتون به مراتب نژاد پرستر و ضد انسانتره. از در مورد محیط زیست چطور؟ آیا خانم کلینتون طرفدار محیط زیسته؟ چه کسی از TPP و TTIP و نفتا دفاع کرده؟ خانم کلینتون، در حالی که ترامپ مخالف اینا. این دوتا قرارداد دشمن سرسخت محیط زیستن. بنابراین آقای کلینتون و خانم کلینتون که صحبت از دفاع از محیط زیست میکنن، دروغگویی محض واقعا این کارش. راجب زنان، خانم نینا ترنر توی همین مصاحبه‌ای که داشت صحبت اینو میکنه که دو تا قانونی که در زمان کلینتون و با پشتیبانی خانم کلینتون در دهه 90 گذشته، دشمنی سرسخت و ضد انسانی علیه زنان امریکاست. یکی عبارت از عرصبت کرایم بیل، قانون جنایت که در زمان کلینتون گذشت و باعث شد میلیون ها سیاه پوست، لاتینو و سفید پوستای فقیر به دلائل مثلا یک ذره به اشان مواد مخدر به زندان بیافتن و در نتیجه زنها تنها موندن و به چه روزی افتادن، ولی در همان زمان قانون گذراندن که این زنان بی سرپرست، یعنی در واقع زنان سینگل مادر، اینایی که به اصطلاح از خانواده باید نگهداری بکنن، اینا تمام بسیار کمک‌های دولتیشون قطع شد در زمان کلینتون. بنابراین هم از نظر نجات پرستی، هم از نظر دشمنی با زنان و هم از نظر محیط زیست، خانم کلینتون به مراتب از ترامپ ضد انسان‌تر و خطرناک‌تر بود. هر دوشون از این جهات ضد انسانند. ولی میخوام عرض بکنم اونایی که صحبت اینو میکنن که شاید از اون جهت مثل آقای نوم چامسکی، خانم عرشبت که ایمی گودمن و امثال هم، الیزابت وارن، خانم مریل استریت، این زنان ریاکار واقعا که میان دفاع میکنن از خانم کلینتون، طرفدار زنانه، طرفدار محیط زیسته، طرفدار سیاهانه. خیر، بنابراین ما بین دو نوع فاشیسم گیر کردیم که فعلا این یکی با این صحبتهایی که کرده شاید یه امیدهایی داشته باشه. خانم کلینتون مطلقا نمیتونست برای ما کوچکترین امیدی داشته باشه. وقت من تمامه و حدود هر شبت که به این ترتیب فرزاجم خیلی ممنون، یکی دو دقیقه هم گذشته اینطور که معلومه. هر شبت که عزیزان میدونن که برنامه نه شب تکرار میشه و بعدش هم به هر شبت دانشجو تیوی میره، هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و هم به سایت خودم mmahid.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.